هدي للإنسان حمدا لله فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا.
راديو قرآن صداي أهل إيمان.
إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زويت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت.
أقم الصلاة لذكري
يا مهران اشارت نما،
به ابروی محراب اشارت نما که وقت نماز است از در درآی، طلبکار حاجات دلبستش بهار مناجات قل دستش.
حي على صلاة صدق أداني يرن بالمساء روح المعاني بساجد وراكع.
هر روز با گل دسته همراه باشید
با بخش های بهره ای از آیات قرآن کریم، بیان ویژگی های مسجد طراز انقلاب اسلامی، بیان احکام فقهی، گزارش از فعالیت‌های ویژه مساجد کشور، گفتگو با امام جماعات شاخص، نکات و لطایف نماز، ایده‌های مردمی برای بهبود وضع مساجد و نمازهای جماعت و تلاوت اذانگاهی.
صوت الاذان انیس القلوب فی رفعه حان وقت الوجوب فجر
دسته.
همه روزه حدود 35 دقیقه قبل از اذان ظهر به افق تهران. موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
افلا یتدبرون القرآن افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
فهم زبان قرآن.
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن هم جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارک نحل، در قسمت آغازین این سوره یعنی آیات 1 تا 11 مباحثی رو درباره آیه اول تا سوم با هم گفتگو کردیم. اشاره کردیم که سوره مبارک نحل 16 سوره از قرآن کریمه و در ترتیب نزول 72 سوره و دارای 128 آیه است. محور اصلی مباحث این سوره و اهداف اساسی سوره مبارکه نحل بیان اعتقاد به الوهیت و توحید و همینطور توجه به معاد و برانگیخته شدن در روز رستاخیز و محور سوم هم تبیین این که وحی قرآنی یک بیان الهیه. گفتیم که ما گفتارهای متعددی رو در این سوره داریم. گفتار اول ما اثبات توحید و یگانگی حضرت حقه. دلایل متعددی در این سوره برای اثبات توحید آمده. دلیل اول آفرینش و تدبیر جهان هستیه. خلق السماوات والارض بالحق. خداوند آسمانها و زمین رو به حق آفرید. حقانیت آسمان و زمین هم از نظام عجیب و آفرینش منظم و حساب شده اون روشنه و هم از هدف و منافعی که درش وجود داره. جالب، قرآن در آیه سوم سوره مبارک نحل اضافه میکنه که تعالی عما یشرکون، خدا برتر از اونه که برای او شریک میسازن. بعد در ادامه میفرماد در آیه چهارم خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصیم مبین، انسان را از یک نطفه بی ارزش آفرید، اما سرانجام به جایی رسید که موجودی متفکر، فصیح، بلیغ، مدافع از خود و سخنگوی آشکار شد. دلیل دومی که در آیات آغازین سوره مبارک نحل بر توحید آورده میشه نعمت وجود چارپایانه. خدا بعد از اینکه آفرینش انسان رو در دلیل اول بیان میکنه، نعمت دوم همین خلقت چهارپایان و فواید عجیب و غریبی است که در اونهاست که نصیب انسان میشه. والانعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تاکلون، خدا چهارپایان را آفرید در حالی که در اونها وسیله پوشش برای شماست و منافع دیگه و از گوشت آن میخورید. جالبه در این آیه ابتدا خداوند مسئله خلقت چهارپایان رو که دلیل بر علم خداست، دلیل بر قدرت خداست، بیان میکنه.
والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون.
بعد از مسئله خلقت نعمت‌های مختلفی که در این خلقت وجود داره رو بهش اشاره میکنه. از میان این نعمت‌ها یعنی خلقت چهارپایان به سه قسمت خدا اشاره کرده. اول مسئله دفع، دوم مسئله منافع، سوم مسئله منها تأکلون. دفع با همزه به معنای هر گونه پوششه، استفاده از پشم و پوست این حیوانات برای لباس، برای ملحفه، برای کفش، برای کلا، برای خیمه. منفعتی دیگه کلمه منافع که اشاره به شیر و مشتقات شیر داره، یعنی کل لبنیات با عرض و طولش یکی از منافعی است که ما از حیوانات میبریم. و سوم گوشته که با تعبیر منها تأکلون خدا بهش اشاره میکنه. جالبه میان این همه فواید و قبل از هر چیز خدا به مسئله پوشش و مسکن اشاره میکنه. بسیار خیلی از مردم به خصوص بادیه نشینا که هم لباسشون از پشم و مو یا پوست تهیه میشه و هم خیمه‌هاشون که اونا رو از سرما و گرما حفظ میکنه از پشم یا مو هست. برای اونها این فایده خیلی ملموس تره. این دلیل بر اهمیت پوشش، مسکن و مقدم بودن پوشش و مسکن بر دیگر نیازمندی‌های انسان داره. البته ممکنه کسانی که مخالف گوشخاری هستن این استفاده را از این آیه بکنن که خداوند مسئله خوردن گوشت حیوانات رو جز منافع اونها نشمرده. لذا بعد از اینکه خدا منافع رو ذکر میکنه میفرماد و منها تأکلون. البته حداقل استفاده این موضوع از این تعبیر قرآنی میتونه این باشه که لبنیات به مراتب اهمیتش بیشتر از چیزهای دیگه و مثل گوشته. جالب این که تنها به منافع معمولی عادی این چهارپایان سودمند خدا اکتفا نمی کنه، بلکه روی جنبه استفاده روانی از اونها در آیه بعد تکیه می کنه.
ولکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون،
در این حیوانات برای شما زینته، زینت و شکوهیه به هنگامی که اونها رو به استراحتگاهشون برمی گردونید، هنگامی که صبحگاهان به صحرا میفرستید. هینا توریخون و هینا تسرحون. قبلا اشاره کردم توریخون به معنای آوردن به درقت استراحتگاه شب هنگام و تسرحون صبحگاهان به صحرا فرستادنه. منظره جالب حرکت دست جمعی گوسفندان و چهارپایان به سوی بیابان و چراگاه، بعد برگشت اینا به سوی آغل و استراحتگاه که قرآن از اون تعبیر به جمال کرده، تنها یک مسئله ظاهری و تشریفاتی نیستش، بلکه بیانگر یک واقعیتی در اعماق جامعه و گویا این حقیقته که چنین جامعه خودکفاست، فقیر و مسمند و وابسته بین اون دیگه نیست، خودش تولید میکنه، اون چرا که خودش داره مصرف میکنه. این در واقع جمال استغناست. به این میگن جمال خودکفایی جامعه، زیبایی تولید، تأمین فراورده های مورد نیاز یک ملت، به تعبیر گویاتر جمال استقلال اقتصادی، زیبایی ترک هر گونه وابستگی به بیگانه. لذا خیلی تعبیر زیباست، ولکم فیها جمالون هین تریحون و هین تصرحون. این واقعیت روستایان و روستازادگان بهتر از مردم شهرنشین درک میکنن که مشاهده رفت آمد این چهارپایان سودمند چجوری به اونها آرامش خیال میده، آرامشی که از احساس بینیازی برمیخیزه، آرامشی که از انجام مؤثر یک وظیفه اجتماعی حاصل میشه، آرامشی که منشأ استقلال اقتصادیه، آرامشی که مبنای استغنا و خودکفایی جامعه است. جالبه در این آیه ابتدا خداوند بازگشت حیوانات از صحرا رو بهش اشاره میکنه با تعبیر هین توریخون، به خاطر اینکه در هنگام بازگشت پستانهای حیوانات پرشیره، شکمهاشون سیره، در چهرهاشون نشانه های رضایتمندی دیده میشه. لذا به همین دلیله که از اون حرص و ولع و عجله‌ای که صبح به هنگام حرکت به صحرا دارن درشون خبری نیست، آرام و مطمئن قدم بر میدارن و به استراحتگاهشون هنگام غروب نزدیک میشن و از مشاهده چنین منظره هر کسی یک احساس بینیازی و استغنا و استقلال بهش دست میده. جالبه در آیه بعد، یعنی آیه هفتم سوره مبارکه نحل، یکی از منافع مهم این حیوانات رو خدا بهش اشاره میکنه.
و تحمل اثقالکم الى بلد لم تكونوا بالغیه الا بشق الانفس.
اونها یعنی حیوانات بارهای سنگین شما رو بر دوش خودشون حمل میکنن و به سوی شهر و دیاری که جز با مشقت زیاد به اون نمیرسیدید میبرند. این نشانه رحمت و رعفت خداونده که خداوند این چهارپایان رو با این قدرت نیرو خلق کرده و این موجودات نیرومند رو رام و تسلیم انسان قرار داده. ان ربکم لرؤوف رحیم، پروردگار شما نسبت به شما رؤوف، مهربان، رحیم، نهایت لطف و محبت رو نسبت به شما داره. به این ترتیبه که این چهار پایان در درجه اول پوشش و وسایل دفاعی انسان رو در برابر گرما و سرما تولید میکنند، در درجه دوم از فراورده های لبنیاتی اونها استفاده میشه و بعد از اون گوشتشون، و بعد از این سه نعمت ظاهری آثار روانی که در دلها میگذارند و مورد توجه انسان قرار میگیرند، و در درجه پنجم باربری انسانها رو به عهده میگیرند. جالبه حتی در عصر و زمانی که عصر ماشین و وسایل ماشینیه، باز در بسیاری از موارد تنها بعد از همین چهارپایان استفاده کرد و راه دیگه‌ای وجود نداره. در ادامه، یعنی آیه هشتم در سوره مبارک نحل، خداوند به سراغ گروه دیگری از حیوانات میره که برای سواری انسان از اونها استفاده میشه.
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون.
خداوند اسبها رو، استرها رو، الاغها رو آفرید تا هم بر او سوار بشید و هم مایه زینت شما باشه. روشنه. اینجا زینتنی که اومده باز یک مسئله تشریفاتی نیست. برای کسی که با محتوای تعلیمات قرآن آشنایی ابتدایی داره این مطلب روشنه. اینجا مراد از زینت یک نوع زینته که اثر اون در زندگی اجتماعی انسان آشکار میشه. برای پی بردن به این حقیقت کافیه که منظره و حال کسی که با پای پیاده یک راه طولانی بیابانی رو پیموده و خسته و کوفته و ناتوان به مقصد رسیده رو به طوری که تا مدت هیچ کاری ازش ساخته نیست و نشاطی درش دیده نمیشه، این منظره رو با منظره کسی مقایسه کنیم که سوار بر یک مرکب راهواره، زودتر به مقصد رسیده، نیروی خودش رو از دست نداده، نشاط خودش رو کاملا حفظ کرده، آماده انجام هدفهای خودشه، استفاده از وقت نیروی خودش رو در دستور کار داره. آیا این ویژگی‌های چنگانه زینت نیست؟ مایه جمال و زیبایی نیست؟ جالبه در پایان آیه هشتم خداوند با تعبیر و یخلق و مالا تعلمون به این نکته و مسئله مهمتری اشاره میکنه و افکار رو به وسائل نقلیه و مرکبهای گوناگونی که در آینده در اختیار بشر قرار میگیره در قد متوجه میکنه. وسائل نقلیه و مرکبهایی که بهتر و خوبتر از این حیوانات میتونه انسان ازش استفاده کنه. و یخلق و مالا تعلمون، خداوند چیزها یعنی وسایل نقلیه دیگری رو می آفرینه که شما نمی دونید. ما لا تعلمون. درک مفهوم این جمله برای ما که در عصر ماشین و وسایل و مرکبهای سری و سیر زندگی می کنیم خیلی ساده و آسونه. اگه ملاحظه می کنید که تعبیر به یخلقو یعنی می آفرینت خدا کرده، یعنی با فعل مضارع اشاره به وجود آمدن این مرکب ها میکنه، دلیلش واضحه. به خاطر که کار انسان در این اختراعات در حقیقت چیزی جز جفت و جور کردن و به هم پیوستن نیست. اساس خلقت و مواد اولیه همه مرکب هایی که در عصر ماشین و عصر فضا مطرح میشه همش توسط خدا در این عالم نهاده شده. اساس اونها که مواد اصلی رو تشکیل میده تنها با آفرینش الهیه. از این گذشته اون ابتکاری که بشر در طریق اختراع این وسایل به کار میبره اون هم مولود استعدادی که خدا به بشر داده، خدا در اختیار انسانها قرار داده.
فهم زبان قرآن. اینجا رادیو قرآن.
آیه نهم، خداوند به یکی از نعمتهای بسیار مهم، نعمتهای بسیار مهم معنوی اشاره میکنه و میفرماید و علی الله قصد السبیل، بر خداست که راه راست و صراط مستقیم رو که هیچ گونه انحراف و کجی درش نیست در اختیار بندگان بگذاره. قصد به معنای صاف بودن راهه، بنابراین قصد السبیل به معنای راه راسته، راهی که انحراف و زلالت درش وجود نداره. در این که راه راست اشاره به جنبه تکوینی یا تشریعی میکنه بین مفسران تفسیرهای مختلفی وجود داره، ولی هیچ مانعی نداره که هر دو جنبه رو شامل بشه، یعنی هم جنبه تکوینی رو و هم جنبه تشریعی رو. یعنی چی؟ یه توضیح کوتاهی عرض میکنم تا این مطلب روشن بشه. ببینید عزیزان، خداوند انسان رو با نیروهای مختلفی مجهز کرده، استعدادهای مختلفی به بشر داده تا در مسیر تکامل که هدف آفرینشه به انسان کمک کنه و از این نظر انسان مانند گیاهان یا انواع جاندارانه که نیروها و غرایز لازم برای رسیدن به این هدف رو خدا در اختیار اونها هم قرار داده، با این تفاوت که انسان با اراده خودش به صورت آزادانه تصمیم میگیره، اما حیوانات، گیاهان بی اختیار به سوی هدفشون پیش میرن و قوس صعودی تکامل انسان هم قابل مقایسه با جانداران دیگه نیست. به این ترتیب از نظر خلقت و آفرینش و تکوین انسان رو خدا مجهز به عقل و استعداد و نیروهای لازم برای پیمودن این صراط مستقیم کرده. از طرف دیگه خدا پیامبران رو با وحی آسمانی و تعلیمات لازم و کافی و قانونهای مورد نیاز انسان فرستاده. این انبیا اومدن تا انسان از نظر تشریع راه رو از چاه تشخیص بده و با انواع بیانها انسان تشویق شده به پیمودن این راه تا از مسیرهای انحرافی باز بمونه. و جالب اینه که خداوند در همین آیه نهم سوره مبارک نحل این امر رو به عنوان فریضه بر خودش لازم شمرده با تعبیر علالله. علالله یعنی چی؟ یعنی بر خدا لازمه. از این موضوع با تعبیر علالله یاد میکنه، همانند اون که در آیه دیگه قرآن داریم، ان علینا للهدا، بر ماست که انسان رو هدایتش کنیم، سوره لیل آیه 12. اگر ما در وسعت مفهوم علالله قصد و سبیل و مجموع نیروهای مادی و معنوی که در آفرینش انسان و تعلیم و تربیت انسان به کار رفته دقیق بشیم، به عظمت این نعمت بزرگ خدا که از همه نعمت ها بالاتره آگاه میشیم. بعد از اونجا که این راه‌های انحرافی فراوانه، خدا به انسان یه هشدار میده و میفرماید و منها جائران، بعضی از این راه انحرافیه، بیراه است. از اونجا که نعمت اختیار و آزادی اراده و انتخاب یکی از مهمترین عوامل تکامل انسانه، خداوند با یه جمله کتابش اشاره میکنه و میفرماید ولو شاء لهداکم اجمعین، اگه خدا میخواست همه شما رو به اجبار به راه راست هدایت میکرد، به گونه که نتونید گامی از اون فراتر بگذارید. اما خدا این کار رو نکرده. چرا؟ چون هدایت اجباری نه افتخاره و نه تکامله، بلکه به شما آزادی داد تا شما این راه رو با پای خودتون بپیمایید و به بالاترین درجه تکامل برسید.
و علی الله قصد السبیل و منها جائر ولو شاء لهداکم اجمعین.
جالبه این جمله به این واقعیت اشاره داره که گام نهادن گروهی از انسانها در طریق جور و راه انحراف نباید این توهم رو ایجاد کنه که خدا در برابر اونها مغلوب شده، بلکه این خواست خداست و مقتضای حکمتشه که انسانها آزاد باشن و گروهی منها جائر بشند و گروهی هم مهتدی و راه یافته. خدایا ما رو با حقایق ناب قرآن بیش از پیش آشنا بگردان، ما رو از هدایت یافتگان درگاه خودت قرار بده. خدایا ما رو از هر نوع مسیر انحرافی و زلالت دور بدار و ما رو با حقایق ناب قرآن زنده بدار، بمیران و محشور بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست. قرآن
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم و السماء وما أدريك ما الطارق والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق
السلام عليك
يا عالم.
الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء
به مناسبت اول اردیبهشت روز سعدی، شاعر بلند پایه و ارجمند،
حضرت سعدی گفته است: بنی آدم اعضای یکدیگرند.
برنامه‌ای برای عبور از کوچه های شعر با دستان پرنور قرآن و چشم های روشن از حکمت سعدی.
هر سینه کجا محرم اسرار تو باشد،
گلستان
هر دیده کجا لایق دیدار تو باشد، غیرستو نشاید که کسی در دلش آید، آن کس که دلش محرم اسرار تو باشد،
آن کس که دلش محرم اسرار تو باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان ارجمند، با شما هستیم در گلستان، برنامه‌ای برای عبور از کوچه های شعر با دستان پرنور قرآن و چشم‌های روشن از حکمت سعدی. در دل تاریخ ادب پارسی صدایی است که چون نسیم بهاری دلها را می‌نوازد، صدایی که از سرزمین شیراز برمی‌خیزد با رایحه قرآن درآمیخته و انسان را به سوی اخلاق، محبت و دانایی می‌خواند. این صدای سعدی است، شاعر نیکی و حکمت. سعدی فرزند شیراز در سده 7 هجری از دل ایمان و سفر برآمد. در نظامیه بغداد آموخت، در حجاز، شام، هند و روم سفر کرد و در بازگشت حکمت خیش را در 2 گنجینه بزرگ باقی گذاشت: گلستان و بوستان. در کلام سعدی آیات الهی نه پنهان که روشن و جاری‌اند. گاه به صراحت به قرآن استناد می‌کند و گاه مفاهیم آن را چون نگینی در دل نثر و نظم خود می‌نشاند. در لابلای اشعارش آیات الهی چون گل‌هایی بر شاخه سخن شکوفا شدند. گویی سعدی قرآن را نه فقط در لفظ که در جان چشیده است. او نمی کوشد آیات را تفسیر کند، بلکه آنها را در رفتار و پند، در عشق و تربیت و در اخلاق و انسانیت جاری می سازد. یکی از بارزترین نمونه ها در بوستان داستانی است که با الهام از آیه